بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما دو تا روایت رو وقتی کنار هم دیگه بگذاریم برداشت خواهیم داشت که دین خدا، رفتار خوب داشتن، حرکت‌های رو به رشد داشتن کار ساده‌ای‌اند، کار دشواری نیستن. چی کار رو دشوار می‌کنه؟ اون رو باید شناخت. این دو روایتی که این روایت شریف هست که امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید ما نهى الله سبحانه عن شيء الا واغنى عنه. خدا به چی از چیزی نهی نکرده مگر اینکه ما رو نسبت به اون بی‌نیاز کرده. یعنی اینجوری نیستش که از امری خدا نهی کرده باشه ولی متاسفانه ما خیلی شدیداً گرفتارشیم و نیاز داریم و نه، این تصور ماست که فکر میکنیم نیاز داریم. حقیقتا نیاز نداریم. و بعد ما امر الله به شیئن الا و اعان علیه. خدا به چیزی امر نکرده مگر اینکه کمک کرده تو بتونی اون کارو انجام بدی. به نوزاد فرمان نمیدن که شما باید مثلا شیر بخوری. بعد در نوع نوزادها تمایل و امکانات شیر خوردن نباشه، نه اتفاقا به صورت غریزی تمایل هست، زمینش هست. اگر ما دقت بکنیم میبینیم که دینداری همون جایی که میخواییم کار خوب انجام بدیم، همون جایی که میخواییم کار بد رو ترک بکنیم ساده شده برای ما، زیاد پیچیده نیست. حالا زیاد پیچیده نیست که من باید اصلا بگم پیچیده نیست، بگم اصلا پیچیده نیست. منتها حالا بالاخره ما میخوایم یک کمی با خودمون مهربانتر صحبت بکنیم. این خیلی حرف بزرگی است از طرف امیرالمومنین علی علیه السلام که خدا به کاری امر نمی کنه مگر اینکه انسان رو کمک میکنه برای اینکه انسان بتونه اون کار رو انجام بده. کمک های خدا هم انواع و اقسام دارن. معمولا چی موجب میشه که انسان درمانده بشه، اون مسیر عالی کمال رو خوب طی نکنه، کارهای خوب رو راحت انجام نده؟ معمولا چی میشه که انسان دچار خطا میشه؟ یکی از عوامل بسیار شایع که در قرآن کریم ریشه این عامل حداقل دو مرتبه تصریح شده به صورت کاملا واضح، عجله است. به حدی که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید خلق الانسان من عجل. اگر انسان عجله نکنه میتونه آرامتر خودشو ببینه، میتونه صبر بکنه، به هر چی میخواد خواهد رسید. در مورد عجله و صبر نمیخوام صحبت بکنم، میخوام اینا رو مقدمه قرار بدم در این محفل شریف به موضوع دیگری برسم. این عجله، ما ها آدم های عاقلی هستیم، خب از ما عاقلترم زیاد هستن آدم هایی که همینجور مشکلات رو دارن، اونا هم آدم های بدی نیستن. یعنی چی ما عجله میکنیم؟ عجله مستقیمن خیلی از اوقات نمیاد حال آدمو بد کنه، عجله مستقیمن نمیاد انسان رو وادار به گناه بکنه. عجله اولین کاری که میکنه اینه که ذهن آدمو به هم میریزه، ذهنیت انسان رو زیر و رو میکنه. ما میخواییم یک کمی در مورد این ذهنیت صحبت بکنیم که نصف بیشتر حیات و هستی انسان تو ذهنشه. از چی لذت ببره؟ تو ذهنشه. از چی کیف بکنه؟ تو ذهنشه. کجا ارادش قوی باشه؟ تو ذهنشه. چی رو سخت بداند؟ تو ذهنشه. نصف بیشتر زندگی انسان در چیزیه که ما بهش میگیم ذهن. ممکنه شما بگید فکر، ممکنه شما بگید اندیشه انسان، ممکنه بگید نگرش انسان، که نگرش در روانشناسی و مطالعات اخیر حالا انسانشناسانه بیشتر استفاده میشه از این کلمه نگرش. ممکنه شما بگید برداشت شما چیه؟ ممکنه شما بگید نقطه عطف توجه شما به کجاست؟ ممکنه بگید به چه موضوعی ذهن تمرکز پیدا کرده؟ چی رو ذهنیت مثبت ازش داری؟ چی رو ذهنیت منفی ازش داری؟ گیر اینجاست. وقت جالب، خدا بخواد کسی رو دستش رو بگیره، هدایتش بکنه، همه اتفاقای خوب رو براش رقم بزنه، ذهنیت خوب بهش میده. خدا کسی رو بخواد نابودش بکنه، آدم بدیه، میخواد خدا مجازاتش بکنه، ذهنش رو به هم میریزه. این هیچ وقت ذهنش قرار پیدا نمی کنه به خوبی ها. شما بعضی وقتا از امیرالمومنین علی علیه السلام دو تا قصه میشنوید، ولی نسبت به حضرت ذهنیت خوبی پیدا میکنی. ذهنیت خوبی که نمیتونی بیانش کنی. بهت میگن بابا این ذهنیت بسیار عالی که شما نسبت به حضرت پیدا کردی، آخه رو چه حسابیه؟ این دوتا داستان که نمیتونه اینقدر آدم باشکوه تو ذهن آدم درست بکنه. میگی من نمیدونم، من برداشتم اینجوری شده از آقا. وای بر وقتی که آدم از یه آدم خوب ذهنیت بدی پیدا کنه. اصلا این ممکنه علامت لقمه حرامه باشه، علامت یه چیزای دیگه باشه که خیلی بده. و آدم نسبت به یک موجود بد ذهنیت خوبی پیدا بکنه، مثلا نسبت به ابلیس ذهنیت خوبی پیدا میکنه، نسبت به یزید ذهنیت خوبی پیدا میکنه. بابا به تو میگفتن فه باید میرفتی فرحزاد، دوتا روزه برات خوندن باید دریافت میکردی تو ذهن خودت که یزید خیلی رزله ها. حالا بازم داره دنبال دلیل میگرده. به خاطر 4 شعر یزید شما باور نمی کنید. شما آدم های خوبی هستید، آدم بدا رو درک نمی کنید. به خاطر 4 شعر قشنگ به یزید علاقه من میشن. اصلا دیگه نمیتونه ببینه که یزید چه جنایتی کرده. من حالا میخوام در مقام تشبیه عرض کنم. آدم سر به سجده میگذاره، حالا دیگه در مقام یک توصیف شاعرانه است، این تیکه حرف بنده رو شما ذوقی تلقی بفرمایید. انگار سرش رو میذاره رو سجده، انگار سجده مثلا در درگاهی خانه خداست و آدم از همه وجودش برمیداره کله خودش رو میذاره در خونه خدا. خدا این کله منو درست کن، میخوام بردارم برم. این ذهن منو درست کنم، میخوام بردارم برم که باش درست فکر کنم، باش درست ببینم. میدونید آدم واقعا با چشمش کمتر میبینه تا با ذهنش. آدم ها با ذهنشون میبینن. اونی که نگاه حرام میکنه با چشمش نمیبینه. حالا بذارید یک کمی شفافتر حرف بزنم که ببینیم ما منظورمون چی از اون ساخت درونی ذهن. یک برهی، یک گوسفندی اگر یه خانومی رو ببینه با یه آقایی رو ببینه براش چه فرق میکنه؟ هیچ. علی‌الظاهر یه خانومی رو ببینه یا یه آقایی رو ببینه یا یه گاوی رو ببینه اونم براش فرق نمیکنه. چرا یه دیواری رو ببینه با این موجودات میگه این حرکت میکنه و حرکت نمیکنه؟ چیه اینا با هم فرق میکنن دیگه؟ همین دیگه، آخرش دیگه بیشتر از این تفاوتی براش نداره. ذهنیت ماست که دفعه یه صحنه ای رو جذاب میکنه میگه ببین. ذهنیت ماست که دفعه همون صحنه هایی که برای خیلی ها منحرف کننده ذهنه، برای شما اصلا منحرف کننده نیست. نمیدونم توضیح بیشتر بدم کمی، شاید شما بفرمایید که دیگه خیلی تو جزئیات رفتید، ولی تو کلیات موندنم خوب نیست. تو زبان عوام هست میگن زن مردم، نگاه نکن به زن مردم، به دختر مردم، تو خودت مگه دختر نداری؟ یعنی چی؟ یعنی اگر تو ذهنیتت بتونی اینجوری نگاه کنی بگی این دختر یه پدریه، این دختری که دختر منه و دختر مورد علاقه منه و من میخوام او رو حفظش بکنم، یعنی واقعا یه ذهنیت اینجوری پیدا میکنی یا اصلا نگاه حرام برای تو رخ نمیده. شهوات آلوده غیر مکانش برای تو رخ نخواهد داد. شهوت در مکانش رخ خواهد داد که اونم مصرف طبیعی بشر هست و کارکردهای خاص خودش رو داره، خیلی هم مفیده برای روح و جسم انسان. اون مثلا نمیخوایم همه چی رو از بین ببریم. ذهن انسانه که به آدم میگه مرغ همسایه قازه، ولی مرغ همسایه مرغه. این ذهن ماست، چشم ما نیست، ذهن ماست. امیرالمومنین علی علیه السلام به جمعی که کنارشون نشسته بودن نگاه کردن به مثلا خانومی که از اونجا عبور میکرد، حالا ظاهرن حجاب درستی نداشته، پوشش درستی نداشته. حضرت بهشون فرمود نگاه نکنید، هر چه او داره خانم خود شما داره. ببین این ذهنه، این درست کردن ذهن مسئله است. بعضی ها یه نیازی دارن ذهنشون رو تغییر بدن، گاهی نیازشون برطرف میشه. وقت در دین هست، در روایات، در دعا، واجعل غنای فی نفسی، خدایا غنای منو در نفسم قرار بده. یعنی چی؟ بگید شما. آقا من دوست دارم میلیاردر بشم، تو ذهنم میلیاردر بشم. مثلا میلیاردر بشم چی میشه؟ اون حالو بهم بده. چقدر دقیقه؟ فکر نکنید سر کاریه ها. غنای فی نفسی، غنای منو در نفسم قرار بده، این قشنگتره، پاکتره. او راحت تری. یا مثلا اغننی به حلال که عن حرامک و به طاعت که عن معصیتک، من رو غنی کن به حلال خودت از حرام خودت. پس تنوع طلبی چی میشه؟ تنوع طلبی اون جاهایی که نابجاست یه بیماری ذهنیه، اون رو باید درستش کرد. وقت باید خیلی مراقبت بکنید کسی ذهن شما رو خراب نکنه. یه جریان‌های یه کسانی هستن که ذهن آدم رو خراب میکنن. با اونا نشست و برخاست نکنی، اون فیلم ها رو نبینی، اون موسیقی ها رو گوش ندی، اونا ذهن تو به هم میریزن. آقای دکتری هست تهران، همون زمانی که برای من تعریف میکرد ساکن بود، منتها قبلنها قم محضر حضرت آیت الله بهاءالدینی بود. داستانی رو مفصل توضیح میداد، من دیگه نمیدونم حالا اون داستان رو هم بخوام بگم خیلی طولانی میشه. از مشهد رفتن خودش با حضرت آیت الله بهاءالدینی که حالا داستانی داشت، روزهای آخر میخواستن برگردن. این آقای دکتر میگفتش که میدونید که من خدا بهم فرزند نداده، میخواستیم از حرم آخرین بار در بیایم. گفتم حاجای بهاءالدینی شما برای ما دعا کردین؟ جون فرمودن نه دعا نکردم. گفتم خب آقا شما برای ما دعا کن دیگه. داشتیم از صحن میومدیم بیرون، فرمودن که صبر کن همینجا من بشینم برای دعا کن. برگشتن رو به حرم، توی یکی از این درگاهی ها نشستن که دعا کنن. گفتم آقا من بگم چی دعا کن برای من؟ میدونید خیلی مشتی برخورد میکرد آقای بهاءالدینی. بهشون فرموده بودن که تو نمیفهمی که چی برات خوبه چی برات خوب نیست. تو چی میفهمی؟ من خودم میدونم برات چی دعا کنم. آقای دکتر به بنده میفرمودن که من میخواستم بگم دعا کن برای من، خدا مثلا به من فرزندی بده، این برام خیلی مهمه، خیلی اذیت میشم. خب خدا انشالله به هر کسی فرزند داده ببخشه، اونایی که نداده بده، بالاخره دعا هم وظیفه است. ولی ایشون دیگه سنی ازش گذشته بود و درگیریش به اوج رسیده بود انگار. میگه که من نفهمیدم آی بهاءالدینی چه دعایی کردن، ولی اومدیم از حرم بیرون، هرچی به قلب خودم نگاه کردم دیدم من دیگه بچه نمیخوام. حالا مثلا چه فرق میکنه؟ ول کن بابا. غنای فی نفسی اتفاق افتاد، ذهنمو عوض کن. اینی که من دارم میگم ذهنیت خودمون رو اصلاح کنیم، دعاهای ما سرشار از این مضمون، معارف اخلاقی ما فراوان به این موضوع اشاره شده. که خدایا موضع منو تغییر بده. اگه موضع عالم رو تغییر نمیدی، دوباره یکی دیگه از این دعاهایی که بازم ربط داره به ذهنیت. من میگم اصلا شما الهی آمین بگید، ترجمهش هم اگه دقیق کسی متوجه نشد این دعا رو الهی آمین بگه، پای من ضرر نمی کنه. بعد ترجمهش هم میگم دوباره با ترجمه فارسیش الهی آمین بگید. اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا پدیده های عالم را همان گونه که هستن به ما نشان بده. وقت فکر نکنی مرغ همسایه قازه. ریشه حسادت چیه؟ فداتون بشم. تصور میکنی دیگری خوشبخت داره. تصور، فقط تصور. یه ذهنی. ببینید رفقا، شما برای اینکه هیچ کسی رو از خودتون خوشبخت‌تر ندونید کلی کار باید بکنید. این بره تو ذهن، نگی کو ببینم کو ببینم چه مشکلی داره اینا، آخه داره این داره بلند میخنده، قشقش میخنده، نمیدونم ماشین چی سوار. خب حالا این ذهنتو درست کن. میدونی حسادت از بین بره چقدر آدم نجات پیدا میکنه؟ شما مثلا الان نعمات زیادی دارید، ولی ذهنیت شکر داشتن یه چیز دیگه است. ذهنیت شکر، من یه بار ذهنیت شکر رو تجربه کردم. خیلی کم میشه آدم تجربه بکنه شکر رو. ای خدا، رفتیم با خانواده و دیدیم که بله آزمایش وحشتناک نتیجه داده. ای وای ای داد، هیچ، رفتیم افتادیم توی بیماری لاعلاج وحشتناک، اسمشو نمیبرم. بالا پایین دکترها به هم ریختن و اینا، و یه اقدامات اولیه و حتی بیمارستان تعیین کن و اینا، آزمایش بعدی آزمایش قبلی اشتباه بود. خدا شکر. الان همه شما بگید خدا شکر. نمیتونی اونجوری بگی. ببین ذهن من این شده بود ما رفتیم دیگه، بعد برگشتیم. اینا کار ذهن همش، در حالی که همه ما باید الان اونو بگیم، همه برای سلامتشون خدا رو شکر کنن، خدا الحمدلله. ذهن تو نده دست اینون، ذهن تو نده باد ببره. نذار رو مخت دیگران کار کنن. این سرتو به سجده که میدونید عالی ترین مرحله عبادت سجده است، سرتو به سجده میگذاری، اشرف مکان جسمت رو روی خاک میگذاری در خانه خدا، شاید یه تعبیر ذوقیش این باشه که خدا کله منو درست کن، کله رو دارم میذارم تو دستگاه ریستارت بشه، نمیدونم چی بشه، بگید شما، درست بشه دیگه. یه تعبیری بگید من بگم الان. آپدیت بشه ها؟ نه، میخوام عالی بشه، استاندارد بشه، بیاد بیرون، درست بشه دیگه. حالا همین یک چیزی از این مایا، این کله منو درست کن خدا. الله، این دعای امام حسین علیه السلام، اللهم ارن الاشیاء کما هی، من هر چی رو همونقدر ببینم. حالا دیگه من فقط امروز میرسم مثال بزنم، روزهای بعد انشالله کمی در موردش صحبت کنیم. مثلا ما چقدر عمر میکنیم؟ به ذهن ما بستگی داره. باور کنید یه چشم برهم زدن، باور کنید خیلی کوتاه. حاج آقا به ما گفتن 100 سال، بنده خدا 100 سال چقدره مگه؟ ذهنیت توئه که فکر میکنی 100 سال زیاده، خیلی 100 سال کمه. اصلا بیا من 100 سال بذارم روش، 200 سال، حالا بودو 200 سال بیشتر نیستی. این ذهنیته. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که تو که دوست داری فردا زندگی کنی، یعنی دوست داری همیشه زندگی کنی. نه من فقط فردا. ببین ذهنت به هم ریخته، دستگاه محاسبت داغون شده، خودتو بسپر به امیرالمومنین، بذار برات حساب بکشه بده دیگه، تنظیم موتور بشه عزیزم. گفتگوی با عالم، مجالست با عالم، حضور در مجالس ذکر، حضور و ارتباط با مؤمنین، یکی از فوایدی که داره اینه که ذهنیت درستی به مرور با آدم میده. این با یکی دو شب فایده؟ آقا علم که کاری نداره، علم با ذهنیت فرقش چیه؟ بگید علم با ذهنیت فرقش چیه؟ خیلی تو روانشناسی روی این موضوع اخیراً کار میکنن، خیلی میگن انسان ها بر اساس آگاهی کار نمی کنن، بر اساس ذهنیتشون کار میکنن، هر کاری میکنن. نمیبینه واقعا اینو نیاز داره یا نه، بر اساس ذهنیتش که اونو میخواد یا نه، یا ذهنیتی که داره در مورد نیازش برم داره اونو میخره. بعد انسان رها از ذهنیت چه اتفاقی براش میفته؟ حالا باید در موردش صحبت کرد. بهشت اونجاست. شما بفرمایید که ذهنیت شما اگر از چیزایی که فکر میکنی جذابه، نه فقط فکر میکنی جذابه، جذاب نیست، ذهنیتت نسبت به همه پدیده های عالم درست بشه، بعضیا میترسن، میترسن دیگه از چیزی لذت نبرن. بنده خدا، امت پیغمبر، بعد از اصلش لذت میبری، اصل لذت های عالم خداست، اصلش اولیا خدا، چیز دیگه تو عالم لذت نداره. آخه چجوری آدم اینو بگه؟ ما ذهنیت برای خودمون درست میکنیم که لذت ببریم از این چیزای الکی. ببین به خودت بگو این خیلی لذت داره، تا لذت ببری ببین به خودت الکی بگو، تلقین کن، تخیل کن، خیال پردازی کن. حالا چرا که لذت ببری آخه از یه چیزی؟ بابا از این چیزای الکی لذت نبریم، اون چیزای راستکی لذت بخش میاد. لذت راستکی، چرا لذت الکی آدم ببره؟ حضرت امام یه بار مقامات دنیایی رو حتی اشاره کردن به مقام خودشون، مثلا الان نفر اول کشور، فرمودن یه تعبیر شبیه به این که خاک بر سر کسی که این چیزا رو چیزی بدونه، اینا رو مقام بدونه. واقعا امام اینجوری بود، واقعا امام براش تو ذهن مثلا حل شده بود براش و این چیزی نیست. و خدا رو ذهن ما کار میکنه. خیلی جالبه، من به عنوان یک فرد بیدین پیشنهاد میکنم دیگه، ببخشید یک کمی کفر بگم، همشم رو به درهای خوب زد، به عنوان یه فرد بیدین قرآن بخونید، از بیرون نگاه کنید یه چی میخواد بگه، ببینید چی کار داره میکنه با ذهنت. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بیا زد داغون کرد، یه ذهنیت میخواد بد بده. دانایی که یه جمله است دیگه. آقا انسان 100 سال بیشتر عمر نمیکنه، ببین من چقدر سخاوتمندم، من مرگ صحبت کردم، خیلی عالی، همه 100 سال زندگی کنم، انشالله همه تون 100 سال بیشتر بشید. میخواید من اصلا سخاوتمندانه تر رفتار کنم؟ انسان 200 سال بیشتر عمر نمیکنه. این علمه، علم تموم شد، حالا میمونه ذهنیت. تو برداشت تلقید از 200 سال چقدره؟ خیلی اشتباه میکنی. خدا میخواد به ما یه ذهنیتی از خودمون بده. چی اینقدر قیافه میگیری؟ اگه آب گندیده درست شدی، بعد یه خون بسته لخت خون بودی، حال آدم همه رو به هم میزدی، این شدی حالا. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام برای اینکه ذهنیت درستی به آدم بده یه کلامی فرمودن، من هیچ وقت نمیتونم بالا منبر بگم، میخواد بگم، حالا صندلیه شاید بتونم بگم، بگم نگید بی ادبی شد، روایته، من دارم میگم. فرماید انسان برای اینکه تکبرش فرو بریزه خوبه به برخی از واقعیت‌ها درست نگاه بکنه. چیه این موجود؟ تولید کننده و حمل کننده موادی که دفع میکنه. چی مثلا؟ فرماید یه جوری به خودت نگاه کن تکبرت بریزه. بعد تو روایت داره خدا طاووس رو برای اینکه گول اون بال زیباشو، دم زیباشو نخوره، یه پای زشتی بهش داده، یه تعادلی برقرار میشه. خدا همه رو متعادل میکنه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، ارنا یعنی نشون بده به ما، اشیاء یعنی پدیده های عالم رو، کما هی ما درست ببینیم، زیباتر نبینیم، زشتر نبینیم. درسته؟ ممکنه میگن چی؟ میگن لیلی خیلی زشتم بوده اتفاقا، مجنون که بیچارش بوده اونو زیبا میدیده، اصلا همه چی اینه. حالا من چند تا دعا کنم واقعا کاسب بشید میلیاردی، خدایا نعمتهایی که تو زندگیمون داریمو به ما نشون بده، بدون بلا ما رو شاکر کن، با همین نعمت ها ما رو شدیداً شرمنده خودت قرار بده. بعد گفتم آقا شما بگید، من بعد گفتم نه حاج آقا چرا نمیگید چند میلیارد بده؟ ببین ذهنیت درست نشه بازم آدم درست نمیشه. چجوری آدم نگاه بکنه؟ این که میفرماید یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و خودش هست. یکی از اون آثاری که خدا در درون وجود انسان داره اینه که آگاهی به تو رسیده، اون آگاهی رو خدا درش یه تصرف میکنه به تو رسیده، اون داخل سیمپیچی های مغز و روح انسان، یعنی تو بهش یه جور دیگه نگاه میکنی. اینو بهش میگن چی؟ علم دیگه معمولا نمیگن. بله گاهی از اوقات اینو بهش علم میگن، ولی معمولا بهش میگن معرفت. معرفت یعنی اون دریافت علمی رو پیدا کرده، بعد حقیقتا اون تصور لازم رو ازش برداشت کرده. این خیلی اهمیت داره. خدا انشالله ذهنیت های ما رو درست بکنه. مثلا دیگه شما ببینید دیگه بحث کجاست، بعد در مورد چی داریم بحث میکنیم؟ آدم بخواد از خطری بترسه، این ناشی از ذهنیت خود آدمه. ذهنیت تو اصلاح کنی نمیترسی، اون بلا رو بزرگ نمیدونیم. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه در مورد مرگ سعی میکرد ذهنیت آدم ها رو درست بکنه. حالا من همین الان جمله ایشونو میگم، خدای ذهنمون به دست شما، خدایا ذهن ما رو بگیر درست کن. یعنی من اینو همینجوری بفهمم. آقای بهجت میفرمودن که مرگ عین خوابیدنه. خوابیدن دیگه چیه؟ عین خوابیدن، هیچ چی نیست، هیچ اشکال نداره. آدم میخوابه، چه ذهنیتی داشته، ببینی چه قشنگ. بعد اهل بیت سعی کردن ذهنیت‌های خوشگل‌تری هم به ما بدن. این کفشه که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید. اهل بیت فرمودن مرگ مؤمن مثل بوییدن خوشبوترین گلی است که در عالم خدا آفریده. یا در روایت دیگری ذهنیت، ببینید ذهنیت چجوری میخوام به ما بدن. آدم کم کم مشتاق میشه، میگه بعد هم نیست رو بمیریم ببینیم، خیلی عالیه که بشه انشالله. فرماد وقتی از دنیا رفتی پنج تن آل عبا رو هنگام مرگ زیارت خواهی کرد، که یه وقت سخت جان ندی، اصلا بلند میشه خودت میری. دنیا چی بود؟ ولمون کن در خدا، همه اون چیزایی که برات مهم بود رها میکنی. خدا چقدر به انسان احترام قائله. در روایتی هست میفرماید خداوند متعال فرموده است یک جا من بیشتر مردد نشدم. راست میگه، خب خدا که مردد نمیشه، که میدونه میخواد چیکار کنه میکنه، بعد یه جا مردد میشه. اون کجاست؟ میفرماید میخوام جان بنده مؤمن خودمو بگیرم. دوست نداره من میمونم، چی کار کنم؟ به دلش میخوام رفتار کنم، نباید بگیرم. بگیرم به نفعشه، میاد اینور، عالی. چی کار کنم؟ بگیرم یا نگیرم؟ من مردد میشم. خدای چی کار داری؟ بگی ببر، تو که میدونی به نفعش. نه حالا خودش دوست نداره، نه من فکر کنم آخرش خدا دیگه میبینه نه ما پا نمیدیم، مجبور میشه پنجتن نورانی قشنگ و زیبا رو نشون بده. بعد ظاهرن دیگه اون نشون دادن هم نشون دادن قشنگه، یعنی با ذهنیت درستش. خب ما بنا شد فعلا امروز بحثمون رو اینجوری بسته‌بندی کنیم. کله خودمون رو بسپاریم به خدا، ذهن خودمون رو بسپاریم به خدا. ارن الاشیاء کما هی، خدای اون اشیاء عالم رو اونجوری که هستن به من نشون بده. اون وقت یه دفعه میبینی عمر رو کوتاه میبینی، محبت خدا رو فراوان میبینی، خودت رو در کمال امنیت میبینی. دوستان قبول دارن دیگه این بحث خیلی جای کار داره، شما یه دونه بگید قبول دارم من ول میکنم بحث رو رها میکنم، حالا دلم نمیاد همینجوری ولش کنم، بگید آقا خیلی بحث مهمیه. بله، اولا قبل از اینکه روزه بخونم، الهی فدای 14 معصوم بشم، با زبون لاتی بی ادبانه میخوام حرف بزنم، حالا لاتی با ادبانه هم داریم، لاتی بی ادبانه. هیچ کاری برای ما اهل بیت نکرده باشن، یه کاری کردن، اونم ذهنیت قشنگی از خودشون به ما دادن، الهی فداشون بشن. بیادبانش مال اون هیچ کاری برای ما نکرده باشنه. خیلی بیادبانه بود، ولی شما به اصطلاح سخت نگیرید دیگه، من کمم دیگه، من آدم ناشکر و نادانی هستم. هیچ کاری نکرده باشن برای ما، بدون اینکه 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو ببینیم دلش دلمون براش کباب. الهی فداشون بشن. ببینید چی کار کردن با ما، ذهن ما رو چی درست کردن. حالا چه اصراریه یا ابا عبدالله، من حتما یه ذهن دقیق و قشنگی نسبت به غم‌های دل 3 ساله تو پیدا بکنم. لا اله الا الله، به خدا اینا معجزه است. شما متوجه میشید اینا معجزه است؟ شما الان دارید برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین یه جوری گریه میکنید که زینب کبرا برگشتن مدینه، ام البنین بپرسه رقیه‌ام کجاست، بعد همه یاد 3 ساله حسین کنن، اشک بریزن. اینجوری شدی شما، دختر غریبه نیست، انگار صداشو شنیدی، انگار چند بار بغلش کردی. ببین چی کار کردن با ذهن شما، اصلا هلاک میشین. الهی فدات بشم یا ابا عبدالله. تا باشه از این شستشوی مغزی ها باشه، مغز ما رو شستشو دادیم، 3 سالت رو اونجوری ببینیم که بود. آدم نمیتونه تکراری باشه. ما چرا هرچی روزه میشنویم تمام نمیشه؟ یه حقیقتی رو به ذهنمون نشون دادن، هر روزه‌ای که یه کسی میخونه از یه گوشه‌ای دوباره این حقیقت رو برای ما بازگویی میکنه. ذهن ما دست خودشونه. الهی که هیچ وقت اهل بیت ذهن شما رو، فکر شما رو رها نکنن. الهی همیشه همه ما رو، اندیشمون رو در کنف حمایت خودشون قرار بدن، معرفت ما رو در کنف حمایت خودشون قرار بدن. تازه من فکر میکنم از یه جایی به بعد به شما میگن بسه دیگه، نمیذارن ذهنت نگاه بکنه، نمیذارن، میگن اذیت میشه، نمیذارن. به خدا کدوم یکی از ماها طاقت داریم؟ الهی فداشون بشم، چه ذهنی به ما دادن، میبینی تو رو خدا، این شکره دیگه. لن شکرتم لعزیدن نکن. صدای گریه بلند شد از خرابه شام، با اون ذهن نورانیتون نگاه کنید. من حرفای خیلی ساده میزنم، خیلی ساده، با اون ذهن نورانی و قشنگتون نگاه کنید. یزید ملعون گفت چیه صدای گریه میاد؟ اینو شنیدید درسته؟ حالا یه کمی دقیق نگاهش بکنید. میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی بچه های حسین تا حالا گریه نکردن با صدای بلند. یعنی صدای شیون زنها رو کسی نشنیده تا حالا. این خیلی ها که تعجب میکنه اون ملعون چرا صدای چیه؟ آدم عزادار باشه بعد صداش در نیاد، خانوم ها همه مرداشون رو کشته باشن صداش در نیاد. من نمیدونم اون خرابه اون شب چی شد. لحن 3 ساله ابا عبدالله الحسین بود، عمه من بابامو میخوام لحنش بود. چی بود یه دفعه همه به هم ریختن؟ انگار همه یه دفعه خودشون رو رها کردن، قرار گذاشته بودن تا اون موقع، همه رها کردن خودشون رو، دیگه تمام شده بود. میفرماید در روایت هست مصیبت و بلا در نهایت طاقت انسان که برسه فرج حاصل خواهد شد. نهایت طاقت بچه های حسین همون خرابه شام بود، اینم علامتش بود. بعدم رها کردن دیگه. لا اله الا الله. من دیگه نمیگم اون ملعون چه کرد. این 3 ساله ابا عبدالله الحسین اسمش رقیه است، فاطمه بنت الحسین، هر اسمی داره. یعنی یزید ملعون میخواست مشارکت بکنه تو قتل بچه های حسین، از خباستش یه وقت کم نشه، مستقیم اونم یه کسی رو کشته باشه. یعنی چه تحلیل دیگه ای جز این داشته باشه؟ عمه من بابامو میخوام. از این روزه هولناکتر شاید برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین چی بود؟ چون بحث ذهنیت کردیم، یه بار دیگه من این روزه ذهنیت رو براتون بخونم. تو روانشناسی میگن بچه 3 ساله بزرگتر خودش رو ابرقدرت میدونه. اصلا ذهنش اینجوریه. به بزرگتر که نگاه میکنه میگه من همه مشکلات هم حله. یه امید عجیبی داره. میگن یه بچه‌ای کتک خورد طوری شد، بزرگتر این امیده رو بده ها، بگه میزنمش، او آرام میگیره. میگه ابر قدرت عالم برگشت گفت میزنم. میگه هیچ خیالی نداره. بچه اینجوریه، ذهنش اینجوریه دیگه. یه سقف بتونی بیفته روی عروسک یه بچه 3 ساله، میگه مامان، به بزرگترش هر کیش هست، عمش هست، پدرش هست، اینو وردار من عروسکمو بده. میگه آقا من نمیتونم، جلسقیل میخواد. میگه مامان وردار، چون واقعا ذهنش اینه. روزه بخونم هر کی میخواد برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین گریه کنه، گریه کنه. خواستید یه بچه ای رو دق مرگ کنید، خودشو نزنید، بزرگترشو بذارید. همچی که تلام ناغ در گردن زینب کبرا، همه امید 3 ساله رو از بین بردن. همچی که تازیانه به عمه سادات می زدن. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.